یک مقام ولایت تخار از بازپسگیری ولسوالی چاه آب این ولایت خبر می دهد و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد حساس انتخابات را به سراسر کشور امروز آغاز کرد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 5 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از مطالب خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا مقیم نایب مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
سرخط چند خبر. مذاکرات صلح امروز هم در قطر ادامه دارد. حمله طالبان بر ولسوالی چاه‌آب تخار عقب زده شده است. کشتی نفتکش ایرانی امروز برای سومین بار مسیر خود را در بحیره مدیترانه تغییر داده است. تفصیل اخبار. یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با طالبان در قطر اظهار می‌دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات دیروز آنها تا صبح امروز ادامه داشت. دور نهم مذاکرات صلح بین هیئت امریکا تحت رهبری نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیزاد و طالبان از 22 ماه آگوست آغاز شده و امروز روز نهم آن است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در تویتر خود نوشته است که در نکات مهم پیشرفت حاصل شده ولی جزئیات نداد. روند فرستادن دستگاه‌های بایومتریک به ولایت امروز آغاز شد. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، امروز به رادیو آزادی گفت این دستگاه‌ها در مرحله نخست به ولایت هرات، فرا و بادغیس فرستاده می‌شوند. این در حالی است که برخی از احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد چگونگی استفاده از این دستگاه‌ها ابراز نگرانی کرده است. هجوم طالبان بر مرکز ولسوالی چاه‌آب تخار عقب زده شده است. محمد جواد اجری، سخنگوی والی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت جنگ اکنون به عمه شهر عقب زده شده است.
از استقامت ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان بالای ولسوالی چاه‌آب هجوم آوردن که فضل خدا با اونجا با مقاومت شدید نیروهای امنیتی ما مواجه شدن و اینا نتانستن که ولسوالی را تسخیر بکنن یا تحت تصرفشان بیارن. جنگ به اطراف ولسوالی کشانده شد.
به گفته آقای اجری، اختلافات میان قماندانان غیر مسئول روی یک معدن طلا در چاه‌آب زمینه را برای حمله طالبان مساعد ساخته است. درباره تلفات این جنگ تا حال معلومات دقیق در دست نیست. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، در تویتر خود ادعا کرده است که آنها ساختمان ولسوالی چاه‌آب و تمام پست‌های امنیتی آن را تصرف کردند. مقام‌های محلی می‌گویند سنگر یاردار در ولسوالی بارک بدخشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این سنگر از 5 سال به این سو در تسلط طالبان بود. نیک محمد نظری، سخنگوی والی بدخشان، امروز در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفت تصرف این سنگر زمینه حمله بر مرکز ولسوالی واردوج بدخشان را فراهم می‌کند. او افزود
همین لحظه که من با شما صحبت میکنم که از شما در گوش مرگو که سنگر هم یاردار سکوت کرد و نیروهای امنیتی تانستن که هم به تصرف خودشان بگیرن و سه تا تانگ هم بیرم از بین رفتن.
ولسوالی های وردوج و یمگان بدخشان تقریبا 4 سال قبل به تصرف طالبان در آمدند. پیش از این مقام های امنیتی در ولایت بدخشان گفته بودند در عملیات نیروها در چند ولسوالی بدخشان بیش از 50 شورشی طالبان کشته و زخمی شدند. طالبان تا کنون در این مورد به رسانه ها چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. کشتی نفتکش ایرانی مسیر خود را در بحیره مدیترانه تغییر داده است، اما پرسش‌ها در ارتباط به هدف نهایی این کشتی بزرگ هنوز باقی است. این 3 بار ظرف 10 روز است که این کشتی مسیر خود را تغییر می‌دهد. حمله کشتی نفتکش ایرانی آدریان دریا 1 که قبلاً به نام گرویس 1 یاد می‌شد، مسیر جدید را اسکندریون ترکیه تعیین کرده است. این منطقه در 200 کیلومتری دورتر از یک تصفیه‌گاه نفت سوریه موقع دارد. مولود چاوشغلو وزیر خارجه ترکیه که سرگرم دیدار از نروژ است امروز در شهر اسلو پایتخت این کشور گفت این کشتی حقیقتاً رهسپار لبنان شده است. پیش از این نفتکش ایرانی متهم بود که نفت را به سوریه انتقال می‌دهد. و وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتگوها را به هدف حفظ موافقتنامه سال 2015 میلادی ایران برگزار می‌کنند. این سه کشور همراه با چین و روسیه به این توافقنامه پایبند باقی ماندند. این در حالی است که فشارها از سوی آمریکا بر تهران ادامه دارد. وزرای خارجه سه کشور اروپایی امروز یک جا با فدریکو موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه اجلاس کشورهای عضو اتحادیه اروپا در هلسنکی پایتخت فنلند با هم می‌بینند. در این نشست موضوع مسئولیت کشتی ایرانی در خلیج فارس هم یکی از مسائل مورد بحثشان است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه بازپسگیری ولسوالی چاه آب ولایت تخار از طالبان، یک مقام ولایت تخار تایید می کند.
ولسوالی چاه آب به گونه کامل با تصرف نیروهای امنیتی برای فعلاً هیچ گونه تعذیبی نیست. برای فعلاً
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد حساس انتخابات را به سراسر کشور امروز آغاز کرد. سری می‌زنیم به ولایت بدخشان، جایی که بیش از 200 هزار کودک و نوجوان کار شاقه می‌کنند.
سه روز مکتب میرم، چهار روز کار میکنم. خیلی مشکل از دیگه که نیم غریبی نمیشه واش سر جمعیت سیما.
برنامه آزادی و شنوندگان را نیز خواهید شنید. سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. یک مقام محلی تخار از بازپسگیری ولسوالی چاه آب این ولایت خبر می دهد. جنگجویان طالبان بر این ولسوالی اوایل صبح امروز هجوم بردند. به گفته شماری از مقام ها طالبان بخش های از چاه آب را تصرف کرده بودند. حالا محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار می گوید که نیروهای افغان طالبان را عقب راندند. اجمل آریان گزارش میدهد.
مسئولان محلی ولایت تخار از پاکسازی ولسوالی چاه آب این ولایت خبر داده میگویند که با رسیدن نیروهای دولتی طالبان مسئله با دادن تلفات سنگین از شهر این ولسوالی بیرون شدند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار در زمینه به رادیو آزادی گفت
ولسوالی چاه آب به گونه کامل با تصرف نیروهای امنیتی برابر برای فعلا هیچ گونه تعذیبی نیست. برای فعلا عدیدات کلان
رفع
شده در اونجا.
از سوی هم محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار نیز میگوید که نیروهای دولتی طالبان مسلح را از شهر چاه‌آب بیرون کشیدن و فعلا درگیری پراگنده در اطراف شهر این ولسوالی ادامه دارد.
وضعیت ولسوالی چاه‌آب خوب است. حالا فعلا مخالفین از داخل شهر از بیرون برآمدند، اونا را بیرون کردن. ولسوالی چاه‌آب فعلا نظر طرف دولت است، اونا در اطراف شهر
به گفته آقای افضلی که بر اثر این درگیری به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد گردیده است، اما تا هنوز جزئیات دقیق آن برایشان نرسیده است. با این حال خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که همکنون وضعیت در داخل شهر ولسوالی چاه آب کاملا نرمال است و طالبان مسلح ساهم متواری شدند.
فعلا اوضاع نرمال است، مشکل نیست. تنها در اطراف جنگ های پراغنده هست، داره با دولتی فرار هست و میزنم ایتی تطور داره اونو را 28 نفر به سمولی مقادی حکمت الله که معاون فیتر خوشان هست دوشته دارم و دو نفر هم از دیگر نجدی دستی داریم ما در اون تا
مسئولان محلی تخار در حالی از پاکسازی ولسوالی چاب از وجود طالبان مسلح خبر می دهند که صبح امروز طالبان مسلح بار اندازی حملات تهاجمی بخش از شهر چاب را تصرف کرده بودند و جنگ در داخل شهر جریان داشت. تا کنون طالبان مسلح در زمینه چیزی نگفتند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
شنیدید که به گفته یک مقام محلی تخار ولسوالی چاب این ولایت از تصرف طالبان بیرون شده. اگر شما در محل زندگی میکنید و همین حالا رادیو آزادی را میشنوید، لطفاً چشم دیدتان را به این شماره تلفن پیامگیر ما بفرستید، 0700-08-46-20.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
گفته میشه که ساعت 11 امروز
نوا کنستیتوسیا نوی پرزیدنت
بدن افغانستان زیر فشار حاضر به امضای چیزی نیست.
There are groups that are boasting about killing civilians.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
حتما در جریان هستید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است حتی در صورت توافق صلح با طالبان 8600 نیرو این کشور در افغانستان باقی خواهند ماند. به گفته او 5000 سرباز دیگر آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد. اما طرح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفان خودش را نه تنها در افغانستان بلکه در آمریکا نیز دارد. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه و جنرال بازنشسته جکین معاون پیشین کمیته لویدین سیزان اردوی آمریکا به تازگی در یک مقاله نوشتند که هر گونه معامله‌ای که در آن خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح شود، معامله بعد با ایالات متحده است. اما کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان بالای اوضاع امنیتی این کشور چقدر اثرگذار خواهد بود؟ همین سوال را جاوید حسنزاده در آغاز یک گفتگو با هارون میر، یکی از کارشناسان در کابل، مطرح کرده.
ما این 8000 چند صد نیروی که فعلا روی صحبت میشه، این هم تعداد نیروی است در زمان رئیس جمهور اوباما تصمیم گرفته شد و در افغانستان باقی ماند. در آغاز ریاست جمهوری آقای ترامپ وقتی که امو راهبرد یا استراتژی خود را برای جنوب آسیا اعلان کرد، یک مقدار نیروهای آمریکایی در افغانستان تعدادش زیادتر شد و بنظر به حدود 14000. حالا دوباره برمیگردن به مو تعداد نیروهایی که در زمان آقای اوباما تصمیم گرفته شده بود. البته این تعداد نیروها قسمی است که اگر کمتر شود، اونها شاید که توانمندی دفاع از خود را در افغانستان نداشته باشد. بنان این تعدادی است که از این نیروها در افغانستان کمتر نمی.
آقای میر، زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و همچنان مقامات آمریکایی همواره از ادامه همکاری و کمک با نیروهای امنیتی افغان سخن گفتند. اما حالا که رئیس جمهور ترامپ پس کاهش نیروهایش در افغانستان صحبت میکنه، چی پیامی را به طالبان میرسانه که اونا خواهان بیرون شدن کامل نیروهای خارجی از افغانستان هستند؟
خب هنوز هم که گفتگوها نهایی نشده، منتها یک مسئله ای که آمریکایی‌ها روش تاکید دارن و او در تفاهم با حکومت افغانستان است، این است که نیروهایی را که در افغانستان باقی میمانند، این نیروها تا زمانی باقی میمانند که در کل در سطح کشور یک بعد از اینکه مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه و زمان این نیروها خارج میشن که به یک توافق نهایی بین الافغانی هم باید برسند. و این نیروها قسمی که من قبلا هم گفتم 8000 و چند صد، از این دیگه کمتر پایین نمیایند. به خاطر از این که از این پایین آمدن، اونا باز امریکایی‌ها ظرفیت از این که از خود در افغانستان دفاع کنن نخواهد داشتن. همین مقدار نیروها باقی میمانه تا 18 ماه یا 2 سالی که روش صحبت میشه که این گفتمان بین الافغانی نتیجه بده. این آخرین یعنی سطح نیروها همی است که از این پایین‌تر دیگه نیروها کاهش پیدا نمی کنه.
آقای میر، افغانستان در طول 18 سال گذشته متکی به کمک‌های خارجی بوده و با کاهش نیروها یه چقدر تاثیرگذار از بالای کاهش هزینه جنگ در افغانستان؟
خب بدون شک که یک بحث دیگه هم همی است که تقاضای طالبان هم همی است که زمانی که آمریکا از افغانستان خارج میشن باید با کمک مالی خود اینا ادامه بدن و در پهلوی کمک های مالی نیروهای امنیتی افغانستان هم با کمک های هم تکنیکی هم مالی ضرورت دارن. حداقل تا یک دهه دیگر هم افغانستان از نگاه مالی متکی به کمک‌های بیرونی خواهد بود. عواید افغانستان به اون سطح نخواهد رسید تا ده یک دهه دیگر هم که بتونه مصارف خصوصا مصارف نظامی خود را بپردازه. برای یک موضوع بسیار عمده و مهم همی است. طالبان هم این تقاضا را دارن، متا یک موضوع دیگه که برای امریکای عمده ای است که اگر امریکا با کمک نظامی خود در افغانستان ادامه بتن بنان نام شرایط خواب داشتن. یکی از این شرایطشان همی است که حفظ نیروهایی که علیه شورشگری یا تروریسم در افغانستان حضور داشته باشند و به خاطر است که در گفتمان نوست واضح و روشن نشده که به چی تیزاد نیروهای امریکایی در افغانستان باقی خواد مانده.
هارون میر یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
پنج و شانزده دقیقه پس از ظهر به وقت کابل است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند انتقال مواد حساس انتخابات را به سراسر کشور امروز آغاز کرد. در گام نخست این مواد به فرا، بادغیس و هرات انتقال داده خواهند شد. دستگاه‌های بایومتریک شامل این مواد حساس می‌شوند. شماری از احزاب از موجودیت نواقص فنی در این دستگاه‌ها سخن می‌زنند و می‌گویند که برگزاری انتخابات با استفاده از آن برایشان پذیرفتنی نیست. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
در حالی که استفاده از دستگاه‌های بایومتریک با موجودیت مشکلات فنی در افزارهای آن نگرانی‌هایی را پدید آورده است، اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید روند انتقال مواد حساس که این دستگاه‌ها بخشی از آن هستند را به ولایات آغاز کرده است. ذبیح‌الله سادات سخنگوی این کمیسیون او می‌گوید روند انتقال مواد حساس به ولایات امروز آغاز شده است. در آغاز دستگاه‌های بایومتریک و دیگر مواد حساس به ولایات‌های فرا، بادغیس و هرات فرستاده خواهند شد. مشکلات فنی که در ابزارهای بایومتریک وجود داشت، رفع شده است. کمپانی درمالوگ آن مسئولیت را بر عهده گرفته است. سیستم جدیدی را برای ما می‌آورد و مشکلات کاملاً حل شده است. پیش از این نگرانی‌های مطرح شده بود که گویا دستگاه‌های بایومتریک محفوظ نیستند و پیش از برگزاری انتخابات نیز در آن رای ثبت شده میتواند. عدم قابلیت جلوگیری از ثبت رای تکراری و عدم شناسایی عکس رای دهنده دو مشکل دیگر افزارهای بیومتریک خوانده شده است. نگرانی ها در پیوند به عدم کارایی این دستگاه ها در حال مطرح می شوند که کمیسیون مستقل انتخابات پیشتر گفته برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 17,000 دستگاه بیومتریک خریداری کرده است که با 22,000 دستگاه قبلی در این کمیسیون شمار این دستگاه ها به 39,000 می رسد. با این حال بشیر احمد تینج سخنگوی حزب جنبش ملی برای رادیو آزادی میگوید که مشکلات در این دستگاه ها همچنان پابرجا هستند.
حتی ما شنیدیم که 400 بار هم شما کلک بارن و شمار کرده میره، در واقع یک کسی بتانه که 400 تا رای را دو ثبت بکنه این خو یک فاجعه است. ولی این لازم است که یک تعداد کمپانی ها یا یک ده انتخابات را در سطح دنیا مونیتور میکنه، باید تصدیق اونا را ما داشته باشیم.
از سوی دیگر فضل غنی حقمل عضو دفتر رسانه های حزب اسلامی در این باره بر رادیو آزادی میگوید
حزب اسلامی و دیگر احزاب سیاسی در مورد دستگاه های بایومتریک نظرات مشخص خود را با کمیسیون محترم انتخابات مطرح نموده، ولی دیده میشه که به پیشنهادات و نظریات ما توجه صورت نگرفته. هنوز هم در این مورد امور تشویش هایی که ما داشتیم با برجا هست.
غیر قابل استفاده بودن شماری از دستگاه های بایومتریک و نداشتن تجربه لازم کارمندان کمیسیون در روز برگزاری انتخابات ولسی جرگه از مشکلاتی گفته شدند که آن روند را با مشکلات گوناگونی و بی‌نظمی های روبرو ساخت. اما این بار کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که این مشکلات در انتخابات ریاست جمهوری وجود نخواهد داشت.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
بله، تا لحظات دیگر به بدخشان هم سری خواهیم زد، جایی که بیش از 200,000 کودک و نوجوان کار شاقه می کنند. فرمانده قل اردوی شاهین می گوید با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تدابیر تازه را برای بهبود وضعیت امنیتی شمال و شمال شرق روی دست دارند. جنرال ولی محمد احمدزی این را دیروز در یک نشست خبری در بغلان گفت. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
قماندانان قول اردوی شاهین و پامیر که عصر روز پنجشنبه وارد ولایت بغلان شده بودند، وعده امن سازی ساحات ناامن شمال و شمال شرق به خصوص بغلان را دادند. جنرال نبی الله میرزایی قماندان قول اردوی 207 پامیر مستقر در کندوز از اقدامات تازه امنیتی برای تأمین امنیت ولایات شمال شرقی کشور از جمله بغلان خبر داد و گفت:
پلان عملیاتی ما ترتیب شده، پلان عملیاتی 305 306 پلان گذاری شده که ما سر از امروز پلان عملیاتی 305 خود در ولایت بغلان در مسیر شورای نمبر 3 آغاز کردیم.
این قماندانان قول اردوهای مستقر در شمال و شمال شرقی کشور که برای اعطای رتبه جنرالی به عباس توکلی یکی از افسران اردو در بغلان آمده بودند وعده دادند تا از هر راه ممکن امنیت ولایت بغلان را که خیلی مهم است تأمین نمایند. جنرال ولی محمد احمدزی قماندان قول اردوی شاهین نیز گفت برنامه های مؤثر برای امن سازی ولایت ناامن در حال اجرا است. او گفت به خصوص در مورد تأمین امنیت انتخابات که همه تدابیر گرفته شده است.
برای شما بهتر معلوم است در شرایط اساس قرار داریم. یک طرف موضوع انتخابات است، دیگر طرف موضوع صلح است. آمادگی کامل خود در شمال و شمال شرق افغانستان در نظر گرفته شده.
این مقامات ارشد امنیتی در حال از طریق هوا وارد بغلان شدند که دو تانکر تیل در مسیر چشمه شیر شهرهای بغلان سمنگان که از طرف مخالفین حریق شده بود در حال سوختن بود. دکتر صفدر محسنی رئیس شورای ولایتی بغلان با اشاره به همین ناامن بودن شهرهای بغلان گفت:
حاکمیت دشمن در ساحه‌های مثلا شهرهای نمبر 1-2-3 ما بیشتر شده، برای تمام تجارای ما فشار وارد بشه که برای ما پول روان بکن، تانکر تا میزنیم. همین رقم به دکاندارای ما پیام روان میشه که برای ما بود روان کو، کرمش روان بکن. و مسئولیت برای آبدینی که از این مسیر عبور و مرور میکنه وجود نداره. و در این قسمت توجه بزرگوارا را خواهان هستم.
او افزود بغلان مسیر رفت و آمد نو ولایت شمال و شمال شرقی کشور است و اگر این ولایت به خصوص شهرهای آن ناامن باشد همه را به مشکل مواجه می کند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
حالا می رویم به ولایت بدخشان، جایی که بیش از 200,000 کودک و نوجوان کار شاقه می کنند. شکرالله 16 ساله یکی از آنهاست. او که شیفته کسب آموزش است، هم درس می خواند و هم پول به دست می آورد. گزارش نعمت الله احمدی را بشنوید.
شکرالله تنها 16 سال عمر دارد، اما باید بوجی های سنگین سیمنت و انبار خشت را روی پشت خود به این ساختمان دو طبقه‌ای بالا کند. شکرالله این بار طاقت فرزای زندگی را بردوش می کشد و من او را تا طبقه بالا دنبال می کنم. این کار از توان شکرالله بالاست، اما اگر کار نکند خانواده اش گرسنه خواهد ماند. شکرالله بر رادیو آزادی میگوید زندگی را میان کار شاقه و مکتب تقسیم کرده است.
صنف 7 هستم، 16 ساله، 3 روز مکتب میرم، 4 روز کار میکنم.
این کار مشکل است یا آسان است؟ چی رقم؟
خیلی مشکل است دیگه، چی که نیم غریبی نمیشه واش سر جمعیت سیما.
صاحب کار شکرالله میگوید که این کار از توان شکرالله بالاست، اما از ناگزیری شکرالله خبر دارد و از روی عاطفه او را در کار استخدام کرده است.
می ناوردیم بخاطر اینکه ساختمان بلند کار میکنیم، چارش نمیکشه در کار، ما مجبوریم میریم اشم ساختمان بلند نمیتونه سیمیت ریگا بالا کنه، در سر ستون ها مشکل داریم.
اینی از روی عاطفی را گرفته؟
ای بیات فکر کنیم. بعدش
روز دومی هفته است و اکنون من با شکرالله به جای میروم که او در آنجا درس میخواند. ساعت اول است و مضمون هم دری.
دستان شاه ولی کن رو با فخر آوردم، زیب و زینت پسند همینم نام
سال قبل شکرالله اول نمره صنف خود بود، اما به دلیل غیرحاضری در امتحانهای وسط سال به درجه چهارم کامیاب شد. شکرالله بر رادیو آزادی میگوید که به مکتب علاقه زیاد دارد و میخواهد در آینده یک خبرنگار شود.
ما سنگیوم ها میبینم هر روز میاین مکتب هر روز آزی رسن، ما نمیام خسته میشم و ما میخوام در آینده یک دکتر شوم، اما روزگار خراب و چی داریم رسیدگی نمیتونم، یک روز میام در روز نه.
محمد بیک یکی از همسنفیان شکرالله بر رادیو آزادی میگوید شکرالله یکی از همسنفیان لایقی است. شکرالله با همسنفی های خود در درسها یاری میکند.
شکرالله چهارم رئیس صنف ماست، او یک بچه لایق است. ما خونهشان غریب است، هر روز به درسها رسیدگی کردن نمیتونم.
محمد آصف یکی از آموزگاران شکرالله میگوید که شکرالله یکی از دانش آموزان لایق در صنف اوست، اما به دلیل اینکه مشکلات اقتصادی دارد او را غیرحاضر نمیکند. اکنون با شکرالله به خانه می روم، جایی که پدری بیمار، مادر، چهار خواهر و سه برادر کوچکش زندگی می کند. در بالای کوه دور از شهر یک خانه گلی و نمناک. قمبرگل مادر شکرالله هم می گوید که زندگی خانواده وابسته به کار شکرالله است.
سرهمیت ناخر دارم غیر یاری شکرالله جان، دیگه نوار خانه ندارم، نمی اگر سرش گونه میره و مردی کاری میکنه مجبوری گو مکتب میره و...
در همین حال عارفه نوید مسئول کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان از وضعیت بدی کودکان در این ولایت اظهار نگرانی میکند.
قرار گزارشاتی که از مراجع مختلف و همچنان نهادهای دولتی مشخص داده شد که 200 هزار طفل در سطح بدخشان مصروف کار شاقه می باشند، که این را ما با یک دید نگرانی می بینیم که بیشتر نگرانی ما را البته بیشتر ساخته.
بر بنیاد آمارهای کمیسیون ولایتی حقوق بشر بدخشان، نزدیک به 200 هزار کودک در بدخشان مشغول کارهای شاقه هستند که بیشتری آنان توان انجام کار را ندارند. اما حتی پیدا کردن کار شاقه برای این کودکان آسان نیست. شکرالله میگوید کار در شهر فیض‌آباد به مشکل پیدا می شود و شاید ناچار برای کار به ایران برود.
خیلی روزگار خوب باشه، می خوام درس بخونم، اگه نباشه مجبور هستم یک ایرانی اردو یک سنی برم خانواده ما ده سر جمعیت از باید این را نان بدم. خیلی این کار بار یک باید یه ایلا بازا بعد از او خیلی مجبور هستم با اگم سبرین دیگه با حساب خانواده.
پیام ها و نظریات شما.
گفتم از شهروندان ولایت سمنگان هستم، مدت 3 سال می شود که تقاعد کردم. صدای ما را به مقامات والا برسانید. هیچی حال است، هیچی روز است، هیچی رقم کار است. تا حال ایران تقاعدی ما را نداده و نه جواب می ده. و اگر می ده خوبه که می ده، اگر نمی ده چی را ما را جور می ده کنه. و قرد ایرانی صدای ما را از شما خواهش می کنیم به مقامات والا برسانید. و سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولایت سریپول اولسوالی سنچارم مرکز شهر زم میزنم. نام یوسف است. یوسف صغیر. چیز میاد از اولسوالی نه ایس مایل میشه. در کاس نمیتان. گندم میبون میشه. های سریپول گندم فروخت پولش ایس نیست که قیر دستای بار. میگرم در مچیتاشون در کلارو مچیتشون خرد میکنه. او در برا غریب آمده که او بار در کلارو مچیتو خرد گفت آمده. اومده تا در قیردار دو قیردار میخیزد چاست کل کوری خودش میده خواهش قامشتی ها میکنه که من دادم کسی زنده قصهش نیست عرض غریبه که پوشون میکنه با امان خدا.
اسماعیل هستم از ولایت نورستان با تماس شما از ولسوالی دعا شکایت با می چارمانه معاش ما بند است. کل سربازا میگن به خط اول هستن معاش ها را کسی نمیدن برای ما امیر مالک بسخار نمیکنه مشکل ما می هست همی حل کنیم. سلام.
و از برای خدا همه ما به پاکستان و ایران میره. ما برک از ترکمنستان و ایران به دلار میخریم. تر والا دادمی 20 سال اینا یک بند برک جور نکدن. همیان لیتوی گرمی در سایکویی حالت سایکویی مثلین چی کار میکنن؟ ما والا در تاریکی سیستم. شب برک نه، روزم برک نه، این برک یک مزیل است. از برای خدا میلیاردها دلار آمد. ما یک بند برک جور نکدیم. در وقت ظاهر خان همو مایپر و چکی برقش آمده بود یک ساعت یک ثانیه نمیرم. حال ما مالیاردها دلار آمد ما یک بند برق کجور نکنیم. بس یک مشکل کنون است. خدا کنه که اینا توجه کنم به برق حالیم. تشکر کنیم.
پیام ها پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
در همین جا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را به شما دارد.
یک عضو هیئت مذاکره کننده امریکا با طالبان در قطر اظهار می‌دارد که مذاکراتشان با طالبان امروز هم دوام خواهد کرد. این منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفته است که مذاکرات دیروز آنها تا صبح امروز ادامه داشت. روند فرستادن دستگاه‌های بایومتریک به ولایات امروز آغاز شد. ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز به رادیو آزادی گفت این دستگاه‌ها در مرحله نخست به ولایات هرات، فرا و بادغیس فرستاده می‌شوند. هجوم طالبان بر مرکز ولسوالی چاب تخار عقب زده شده است. محمد جواد اجلی سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت جنگ اکنون به همه شهر کشانیده شده است. مقام های محلی می گویند سنگر یاردار در ولسوالی بارک بدخشان به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. این سنگر از 5 سال به این سو در تسلط طالبان بود. کشتی نفتکش ایرانی مسیر خود را در بحیره مدیترانه تغییر داده است، اما پرسش ها در ارتباط به هدف نهایی این کشتی بزرگ هنوز باقی است. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی گفتگوهای را به هدف حفظ موافقتنامه سال 2015 سه ایران برگزار میکنند. این سه کشور همراه با چین و روسیه به این توافقنامه پایبند باقی مانده. و اوکراین میگوید مذاکرات درباره مبادله زندانیان با روسیه هنوز هم جریان دارد.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. ما را در فیسبوک هم دنبال کرده می توانید.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان 6:30 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با ظریف نظر باشید.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. و برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان مثل همیشه خوش آمدید. این بار برنامه را با مصاحبه با آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین آغاز می نماییم. محترم آقای ضیاءالحق فضلی سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بعد از تقدیم احترامات صاحب، ما متواتر شکایت داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی از طرف بازماندگان شهدا، معلولین، همچنان متقاعدین، حتی اردو و پلیس یا مارش خود در وقت خود گرفته نمیتونه. ما در این مورد بعض شکایت ها را به مشران جرگه و همچنان به ولسی جرگه رساندیم، منتها تا حال ما هیچ یک نتیجه نگرفتیم. گفتیم یک بار دیگه به شما هم یک عریضه بکنیم از طرف امی مردم در این مورد توجه تان میخواهیم. چی گفتنی دارین در مورد صاحب؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم، بسیار زیاد تشکر. طبقی که شما در جریان هستند، با تغییرات در بودجه ملی اثرات خود را بالای بودجه وزارتخانه ها نیز داشته می باشد. در سال 1398 مالی ما تخمیناً بودجه 310,000 افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا که در حدود 18.6 میلیارد افغانی حقوقشان میشد را سنجیده بودیم، ولی بنابر مشکلات بودجوی که حکومت افغانستان داشت در اوائل سال مالی 1398 فقط 7 میلیارد افغانی را برای ما تخصیص دادند و ما در 6 ماه اوائل سال 1398 این بودجه دستاشته را توزیع کردیم و صفر کردیم. بعدا هم کوشش کردیم تا از وزارت محترم مالیه بودجه یا پول متبقی را به دست بیاوریم تا بتوانیم که حقوق افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را توزیع بکنیم. خوشبختانه در بررسی وسط سال 6 میلیارد افغانی از طرف پارلمان برای ما منظور شد و ده هفته آینده 6 میلیارد افغانی توزیعش آغاز میشه. ما انشالله طبق پلان خود در 2 ماه آینده بودجه دستاشته خود را صفر میکنیم و انشالله که توزیع پول افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در هفته آینده آغاز میشه.
موضوع پرداخت معاشات سالهاست که مشکل موجود است. غیر از بودجه مسئله سیستم یعنی توزیع معاشات است. مثلا در یک ولایت کسای شکایت میکنن، میگن ما تا مرکز میریم بسیار زیاد مصرف میکنیم و در اونجا جای بود و باش نداریم، بازم کارهای ما حل نمیشه، رسیدگی نمیشه. از این نوع مشکلات یعنی بروکراسی است، کاغذ پرانی است، یا رو چطور میتونین از بین ببرین حل کنین؟
معینیت شهدا و معلولین در چوکات وزارت کار و امور اجتماعی بنابر همین مشکلات و بیروکراسی و عدم رسیدگی به شکایات مردم طبق فرمان جلالت نواب رئیس جمهور 7 ماه پیش به وزارت دولت در امور شهدا و معلولین ارتقا کرد و رئیس جمهور توجه خاص را به این موضوع داره. همه روزه در جلسات عمومی، در جلسات شورای امنیت، یکی از اجندا امتیازات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدای ملکی و نظامی می باشد. ما برای سیستم سازی کار کردیم. در اداره ریفرم کلی به وجود آمده و 35 دوایر دولتی تفاهم‌نامه ها امضا کردیم که از یک طرف بتانیم که در بخش اشتغالزایی و حمایه افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا کار بکنیم، از طرف دیگر بالای سیستم سازی کار بکنیم. خوشبختانه با وزارت محترم مخابرات ما تفاهم نامه را امضا کردیم که تا 7 ماه آینده وان تاپ شاپ و کال سنتر و همچنان برنامه های دیگری که برای یک اداره مؤثریت داره در وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعال خواهد شد. ما توانستیم که پروسه های بسیار پیچیده و مغلق که سبب فساد و سبب بیروکراسی می شد از بین ببریم و در 7 ماه گذشته در اداره وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک تحول کلی و مثبت به وجود آمده. فقط در 3 ماه گذشته ما 4 آمرین ولایتی خود را بلوی سرانوالی معرفی کردیم چون شکایات مردم بسیار زیاد بود. از یک طرف ما علیه فساد مبارزه می کنیم، از طرف دیگر تحول کلی و بسیار خوب و مثبت در خود اداره با وجود آمده. بخش سوم که ما بالایش کار میکنیم یک پلان همه جانبه که طبق کنوانسیون های بین المللی و افراد دارای معلولیت که ما با نهادهای بین المللی تعهد کرده ایم را ایجاد بکنیم تا بتوانیم که رسیدگی به این قشر جامعه صورت بگیره. تا فعلا ارزیابی ما از این اداره بسیار مثبت است و ما با هموطنان خود هم پیام بسیار خوبی داریم که تا ختم سال مالی 1398 انشاءالله تغییرات بسیار خوب و مثبت در اداره و در منیجمنت و در رسیدگی به شکایت مردم به وجود خواهد آمد.
فضلی صاحب محترم، وقتی که از اصلاحات و تغییرات صحبت میشه یک سوال ناخودآگاه از این انسان خطور میکنه. مثلا معاشاتی که برای کسایی که پرداخت میشه ای به قدر کافی برشان کافی نیست، یعنی بخور نمیرم بسیار به مشکل برشان میشه. از او خاطر چی نوع اصلاحات در نظر دارین که حداقل مسئله انفلاسیون یا تورم در نظر بگیرین و مسئله معاشات از نا سال به سال یک کم زیاد شده بره که تا اندازه برشان رسیدگی شده بتانه؟ سب در این مورد هم کدام پلان در نظر است یا نیست؟
قانون افراد دارای معلولیت یا هم رسیدگی به افراد دارای معلولیت قانون بسیار سابقه بود. ما با حقوقدانا و به وزارت محترم عدلیه در تفاهم یک مسوده بسیار جدید و مسویده ای که حقوق امتیازات افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا را تضمین میکنه را جور کردیم. قانون جدید فعلا در وزارت محترم عدلیه است. بعد از کارشناسی و بعد از بررسی وزارت محترم عدلیه و پارلمان میره و به زودی پاس خواهد شد. با تصویب این قانون هم در حقوق و امتیازات افراد دارای معلولیت و هم در رسیدگی به مشکلات این قشر جامعه بسیار گام های مثبت در نظر گرفته شده.
فضلی صاحب محترم، یک موضوع که میخوام در مورد توجه شما را وزارت شما را جلب کنم و شاید شما بگید مربوط به شما نیست، منتها مربوط شه باید پیدا آشوه که چون وزارت دولت است نویست که ما تعداد زیاد پیام ها داریم از بعض افراد افغانستانی، از بعض وطندارا که به طور مثال اونا هیچ عایدات ندارن، هیچ چیز ندارن. این افغان هایی که در افغانستان زندگی میکنن دولت در مقابلش جوابگوی باید باشه. یعنی دولت بر از اینا چی در نظر دارن؟ کسایی که هیچ چیز نداره در بساط این مریض میشن بیچارا، خانه کار دارن، غذا کار دارن، بر از یا چی باید شه و دولت چی پلان داره در این مورد؟
یک بخش مهم کاریابی اشتغال زایی مربوط وزارت کار امور اجتماعی است که اونها پلان ها و برنامه های خود را دارند و شما میتوانید که بسیار برنامه های خوبی که اونا تدوین کردن ازشان بگیرین. ولی در بخش افراد دارای معلولیت وزارت دولت در امور شهدا و معلولین یک طرح همجانبه را به جلالت ماب رئیس جمهور پیشنهاد کرد که هفته گذشته خوشبختانه از طرف جلالت ماب رئیس جمهور طرح منظور شد و متخصصین بالای تطبیق طرح کار میکنن. در طرح بسیار واضح هست که در همه ادارات دولتی هم مشاورین و همچنان بست 3 و 4 و 5 به طور اختصاصی برای کادرهای علمی افراد دارای معلولیت در نظر گرفته میشه طبق تفاهم با اصلاحات اداری. برای این قشر اعلانات و همچنان ثبت نام آغاز میشه و به زودی چند هزار نفر کادرهای علمی افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا در ارگانهای دولتی جذب خواهد شد.
فضلی صاحب محترم، یک موضوع بسیار اساسی عمده که سالا رویش صحبت شد و برنامه ها درست شد و منتها هنوزم این موضوع اوقدر باید شاید حل و فصل نشده و ایست که به معلولین چگونه امکانات در ترافیک، مثلا در رفتن در دفتر، مثلا احترام در وقت ترافیک، از این قبیل مسائل در شفاخانه اینا چی پلانا در نظر دارین؟ برای اینکه حتی در شهرسازی موضوع در نظر گرفته شود که هر کس که خانه نو جور میکنه یا یک تعمیر نو جور میکنه این مسائل باید در نظر بگیره. در این مورد هم کدام پلان وسیع دارین در نظر یا نیست؟
ما یادآور شدیم که با 35 دوائر دولتی، کمیسیون های مستقل، ادارات دولتی، وزارتخانه ها در حضور داشت جلالت ماب دکتر عبدالله عبدالله در ریاست اجرایی تفاهم نامه ها را امضا کردیم و همچنان در شورای وزیران کمیته بین الوزارتی تشکیل شده که از این تفاهم نامه ها نظارت کنه. در تفاهم نامه ها بسیار واضح و به طور کلی تدوین شده، ذکر شده که همه ادارات دولتی طبق کنوانسیونی بین المللی افراد دارای معلولیت باید هم در وزارت و در ارگان و در ساحه کاری خود و همچنان یک بخش اختصاصی را برای سهولیات این قشر جامعه در نظر گرفته. برای وزارتخانه های مختلف بسیار واضح در اون تفاهم نامه ها هدایت داده شده که طبق قوانین حکومت افغانستان و دوائر دولتی مکلف هستند که در بخش سهولیات، در بخش اشتغال زایی و در بخش تدوین پالیسی های ادارات دولتی و همچنان در بخش تصمیم گیری باید افراد دارای معلولیت و وارثین شهدا و خانواده های اینها در نظر گرفته شوند و فعلا کار بالای جریان داره. در همه جلسات شورای وزیران این موضوع زیر بحث است و کمیته بین الوزارتی بالایش کار میکنه.
فضلی صاحب محترم، در دیگه ممالک رواج است که مثلا دولت تمام اداره را به اساس قانون مجبور میسازه که میگه هر اداره، چی دولتی چی غیر دولتی، چی تجارتی چی غیر تجارتی، میگن مجبور مکلف است که در اداره خود مثلا 1% یا 5% یا 10% مجبور مکلف است که از نفرای که طبقه معلولی نست باید استخدام بکنه. این یک چیز در افغانستان رایج است یا نیست؟ اگر تشریح بتین خوش میشیم.
دقیقاً دوائر دولتی مکلف هستند که در همه بخش‌های خود افراد دارای مالیات را استخدام بکنند، ولی ما در قانون جدید 7% را در نظر گرفتیم که باید در همه ادارات جلب شوند.
محترم آقای ضیاءالحق فضلی، سخنگوی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین، بسیار زیاد تشکر سپاس از معلوماتتان.
لطف کردین، سلامت باشید.
شنوندگان نهایت محترم، قسمی که خبر دارین در این اواخر تعداد زیاد از پیام ها در مورد عدم رسیدن معاشات یا ناوقت رسیدن معاشات در سکتورهای مختلف دولت اسلامی افغانستان می باشد و اگر باید داشته باشید ما این موضوع را